بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخرج استاد مروی جلسه 338 مورخ 15/2/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که برخی از محققین فرمودند که حج بلدی برای نیابت از میت لازم است. دو دلیل ابن ادریس رو بازسازی کردن و قبول کردند محتوای این دو دلیل رو. دلیل اول این بود که حج مرکب از اعمالی است که ذهاب الى الحج و الى مکه جزء این اعمال است، لذا میت این جزء رو مثل سایر اجزا تفویض کرده بود، لازم بود قضاش انجام بده، لازم است قضاش رو انجام بده. این خلاصه دلیل اول این محقق بود. عرض می کنیم که این بیان ایشون قابل قبول نمی باشد و ضعیف جدا، به خاطر این که اولا درست در بعضی از روایات به حج رفتن از ذهاب و الالحج عنوان شده است و امثال این عناوین، ولی واضح و روشن است که این ذهاب الالحج جنبه مقدمیت داره و احسن و شاهد علیه صحیحه حریز بود که در جلسه گذشته مطرح شد. راوی از امام سوال کرد بنا بوده فردی به نیابت از کوفه به مکه بره، از بصره رفته است. تعبیر امام این بود اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجو، وقتی همه مناسک رو انجام داده است حجش تمام است. میخواد از کوفه رفته باشه، میخواد از بصره رفته باشه، چطور؟ نه دیگه، اگه حجه ازا قضا مناسکه اون، این دیگه معلومه مناسک حج رو انجام داده. هر حجی که باشه فرقی نمی کنه در مناسک های حج بین حج استحبابی و حج وجوبی و غیره، مناسک حج اینه، معلوم میشه مسیر در مناسک حج دخالت نداره. ثانیا حالا هر کدوم بالاخره تفاوتی نمی کنه، ممکنه بگیم کوفه ابعد از یک مسیر، اگر از مسیر مثلا اردن بخوام برم شاید کوفه ابعد باشه از بصره. ثانیا دقت کنید، دعاهای مختلفی که از طرق معتبر و روایات صحیح در حال احرام وارد شده است که از این ادعیه و گفتار ائمه معصومین در بیان این ادعیه استفاده می شود که مناسک حج با احرام شروع میشه و از میقات هست که انسان قصد حج داره و آماده میشه برای حج. این محقق بی ادله توجه نکرده علی الظاهر. روایات رو ببینید، صلا فی مسجد الشجره و عقد الحج، در مسجد شجره نماز خون، عقد حج بست، حجش از اینجا شروع شد. روایت صحیحه دیگر، صلا فی مسجد شجره و فرض الحج. روایت سوم صحیحه حماد، عرض میکنه آقا در میقاتم، میخوام عمره تمتع آغاز کنم، چی بگم؟ قال تقول اللهم انی ارید ان اتمتع بالعمرة الى الحج على كتابك و سنت نبیک. به روشنی و به وضوح این روایات معتبره دلالت می کند بر این که آغاز عمر و حج از میقات و لحظه احرام است، نه از خروج من البلد. ثالثا اگر این محقق ذهاب الالحج رو مسیر بلد رو تا میقات جزء مناسک حج میدانه و فتوای حج بلدی رو در نیابت بر این نظریه استوار میکنه، آیا به لوازمش ملتزم است؟ نه دیگه، مناسک حج یعنی اعمال، منسک یعنی عمل، همین دیگه. یعنی نه مناسک اینم میشه جز مناسک حج، عیبی نداره. نه اصلا منسک یعنی عمل، اون ایشون در عبارتش هم چیزی نیست بین مناسک و بین اعمال حج فرقه. میگه حج از خروج از بلد شروع میشه، در ذهنش هم اعمال مخصوصی هست، یعنی سایر اعمال هم هست، عیب نداره، اما حج با خروج از بلد آغاز میشه. یعنی او جز اول حج خروج من البلد است، این که سریع عبارتشون اگر مطالعه کردید. خب سایر اعمال این به این زمینه بشه. حرف سوم، ما اینه ملتزم بشید به این نکته، به لوازمش. لوازمش این است: یک، اگر کسی به قصد تجارت از بلد تا جده یا مدینه پیش رفت، اونجا دید که میتونه حجم انجام بده، باید بگویید چون قصد انجام این عمل رو نداشته است، جزء اول اعمال حج انجام نشده، واجب برگرد از بلد و به قصد اعمال حج مسیر رو ادامه بده، مسیر رو برود، آیا ملتزم میشید به این مسئله؟ کسی مجنون بوده است به همراه دیگران تا مدینه رفته است، ثم افاق، جنون برطرف شد، حج انجام بده یا نه؟ باید بگید مجزی نیست، باید برگرده از بلد، این جزئی از اعمال حج رو در حال تکلیف انجام بده. صبی و غیر بالغ بوده است، از وطن حرکت کرد، در مدینه بالغ شد، تکلیف شرط اعماله، مکلف نبود، باید بگید عمل مجزی نیست، باید برگرده از وطن، از اونجا دوباره قصد حج کنه، مسیر رو ادامه بده. کسی مغمى علیه بود، بعد در مسجد شجره افاق، حالش خوب شد، بگید فایده نداره، باید برگرده از بلد، چون جزئی از اعمال حج است، در حال مغمى علیه و بدون قصد انجام شده، فایده نداره، کلا عمل است، باید دوباره اعاده کنه، آیا ملتزمی بی حرفا میشوی؟ قطعا ملتزم نمیشه ایشون. نتیجه این که این نظریه با ابتناع بر دلیل اول که ذهاب من البلد الى المیقات جزء اعمال حج است، به سه دلیل این ذهاب جز اعمال حج نیست. لذا از این نگاه فتوای به این که این مسیرم باید قضا بشه و نایب حج بلدی انجام بده قابل قبول نیست. دلیل دومی که ابن ادریس ادعا کردند و این محقق متأخر با قاطعیت قبول میکنه و توضیح میده این دلیل رو، این است که ابن ادریس میفرماید و بهی تواترت اخبارنا و روایت و اصحابنا، اخبار متواتره داریم که واجب است نیابت من البلد باشد. این ادعای ابن ادریس در تقابل قرار گرفته اولا با ادعای برخی دیگر از فقها مثل محقق در معتبر، که ایشون می‌فرماید تعبیر اینه و غلطه، اشتباه کرده است کسی که ادعا میکنه اخبار متواتر در این زمینه داریم. ما ورد فیه ولو روایتون شازه، حتی یک روایت شاز هم نداریم که دلالت کند برای این که برای نیابت از میت باید حج بلدی را. دقت کنید این محقق صاحب المرتقا این دلیل رو هم با این بیان بازسازی میکنه. می‌فرمایند اخبار متزافره داریم که دلالت می‌کند به نحو قطعی على ان القضاء من البلد. خب این اخبار متضافره چیست؟ که متضافر اینه همون متواتر به نظر ایشون هم در حقیقت، حالا خیلی در اون کلام هم در خود این کلمه هم خیلی نباید چیز کرد، به خاطر این که هم چند تا خبر صحیح و سند هم که ایشون تعبیر میکنه داریم، اخبار پنج طایفه میکنه اشاره میکنیم، لکه خبری که اگه درست باشه فتوا بده کسی طبق این نظریه، لازم نیست حتما تواتر داشته باشه. ضمنی که چرا از عبارات و توضیحاتشون معلوم میشه تواتر رو میشون قبول دارن. دقت کنید این محقق روایات باب رو به پنج طائفه تقسیم میکنه. پنج طائفه روایت ذکر میکنه و از تک تک این طوائف نتیجه میگیرد که که واجب است نیابت من البلد باشه. این پنج طایفه از روایات با این که ایشون به پنج طایفه تقسیم میکنه، ولی از نگاه درست دو طایفه روایت است. یک طایفه روایات و هو المهم که به احتمال قوی نظر ابن ادریس به این طایفه از روایات است، روایات وارده در باب وصیت به حج که این روایات وارده در باب وصیت به حج محط آراء فقها و کیفیت دلالتشون محل اختلاف شده است. ما در فرع دوم که بحث وصیت به حج از سوی مورث به تفصیل این ده روایت رو بررسی میکنیم. مفاد این روایات چیست؟ اونجا وارد میشه. این طایفه در ذیل فرع دوم بررسی میکنیم که به نظر ما نظر ابن ادریس به این طایفه است، نظر صاحب حدائق به همین طایفه است. هر کسی که امنه قولو میخواد انتخاب کنه که الحج من البلد، نگاهش به روایات وصیت است. اینا رو میرسیم یا 9 تا روایت یا 10 تا روایت بررسی میکنیم سندن و دلالتن نسبت بین این روایات. شما مطالعه کنید صاحب جواهر چی میگه، صاحب حدائق چی میگه، متأخرین نسبت به این روایات چی میگن، بررسی میکنیم روایات باب وصیت، بعد میفهمیم دلالتش بر این معنا نخواهد. طایفه دیگر روایاتیست که در باب نیابت از حج وارد شده برای شخص زندهی که عاجز از رفتن به حج است. در این روایات این مفاد آمده است: فلیجهز رجلا یحج عنک، به زنده عاجز از حج. در این روایات گفته میشه تجهیز کن فردی رو به حج بفرست از طرف خودت. این محقق متأخر میفرماید ظهور این روایات که تجهیز کن فردی رو و او رو به حج بفرست، یعنی حج بلدی، فلیجهز رجلا یحج عن، یه فردی رو تشخیص کن، آماده کن به حج بفرست، یعنی از شهر خودت. بذاریشون میفرماید این طایفه ظهور داره در حج بلدی، ما باشیم و این طایفه مستدل به، جوابش یک کلمه است. از کجای این روایات شما ظهور بلدی استفاده میکنی؟ کسی رو آماده کن به حج برود، صدق میکنه از بلد آماده کن کسی رو، از مدینه منوره کسی رو آماده کن از طرف تو به حج بره، از میقات کسی رو آماده کن از طرف تو به حج بره. نداره که فلیجهز رجلا من بلده یا من بلدک یحج عن، این تجهیز کن فردی رو آماده کن بفرست، به خاطر اینه که مردم که تو میقات متوجه نیستن، که تو مسجد شجره که زندگی نمی کنن، که تو بیابان جحفه که زندگی نمی کنن، که تو بیابان یلملم که زندگی نمی کنن، که تو میقات ها نیستن مردم، امام خطاب میکنه به طرف یکی رو آماده کن بفرست حج از طرف تو انجام بدن. این آماده کن بره به حج یعنی حتما از بلد خودت باشن، یا از کجای این روایات استفاده میشه؟ نتیجه این که طایفه اول هیچ دلالتی بر مدعای این محقق ندارن، طایفه دوم هم که روایات وصیت است بعدن اثبات میکنیم ربطی به این فرع مورد نظر ما نخواهد داشت، لذا نتیجه میگیریم که لا دلیل بر این که حج نیابتی میت واجب است من البلد باشه، بلکه دلیل اقامه شده برای قول اول هو المتبع است که ولی میت اون چی که بر او واجب است تجهیز فردی برای نیابت من المیقات است نه از بلد. حالا بعد امام یک عهد دارن که عهد استحبابی است، فردا میرسیم و توضیح میدیم و وارد فروع بعدی میشیم. یک فرصتی که باقی مونده اجازه بدید به خاطر این فاجعه اهانت به اصحاب پیامبر گرامی اسلام که توسط سلفیه منحرف و وهابیت منحط در سوریه و در اردن کلید خورده است، به طور خیلی مختصر اشاره‌ای به این مسئله داشته باشیم و یه تحلیلی راجع به این بحث داشته باشیم و خیلی هم مزاحم دوستان نشد. مطالعه تاریخ اسلام و تحلیل آن یک نکته رو مسلم اثبات میکنه که حزب اموی سازمان یافته‌ای از صدر اسلام شکل گرفته بود که هدف غایی و عمده این حزب اموی هدم اسلام بود. و نکته ای که من تأکید دارم و پیامی که در این حوادث باید به جهان تسنن منتقل کنیم این پیام رو و حواسمون جمع باشه روی این پیام تمرکز کنیم و سرمایه گذاری کنیم، این است که یک حزب اموی در آغاز در زمان فتح مکه شکل گرفت، هدف غایش هم زدودن قداست پیامبر گرامی اسلام و هدم اسلام بود. این حزب اموی استمرار پیدا کرد، لونها و رنگهایشو ما امروز در جامعه اسلامی میبینیم. ممکنه عاملین این جریانها خودشون متوجه نباشن دارن چه کار میکنن، از بلاهت اینا سوء استفاده کرده باشن، اما باید اون هدف غایی که این جریانات سلفی و وهابیت اون هدف غایی رو بزرگانشون در سر میپرورانن رو تمرکز کنیم و دقیقا سایر مسلمانها رو آشنا کنیم با وضعیت که حمله و اهانت به قبه منوره حجر ابن عدی، جعفر ابن ابی طالب و سایر بزرگان اسلام هدف غایی نیست. هدف غایی زدن قداست نبی گرامی اسلام و از بین بردن قداست اسلام است. این رو باید جهان تسنن بفهمن. حالا تاریخچه‌شو نمیخوام از گذشته ها رو وارد بشم خیلی بحث کنم، خیلی خلاصه نسبت به زمان تقابل بین حضرت امیر و معاویه ابن ابی سفیان کاملا انسان این خط اموی متبلور در شخص معاویه رو میبینند. دقیقا آمده است تا اسلام و قداست پیغمبر رو از بین ببرد و اون می داند که مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام همه وجود و ظهورش قداست اسلام، قداست پیغمبره. اگه با امیر مؤمنان مبارزه می کنه، در حقیقت برای مبارزه با رسول الله هست. لذا یه وقتای عرض کردم اون مستشرق معروف بلژیکی خوب فهمیده پدر لامنس که 116 کتاب نوشته بر علیه اسلام، در یکی از کتاباش می نویسه کاش عکسی از معاویه بن ابی سفیان می داشتیم در سوربن مجسمه از اون می ساختیم در سوربن پاریس نصب می کردیم، هر یک شنبه رؤسای مسیحیت می آمدن در مقابل این مجسمه تعظیم می کردن. برای چی؟ به خاطر اینکه اگه معاویه نمی بود جلو پیشرفت خط امیر مؤمنان رو نمی گرفت، امروز نامی از مسیحیت نبود. اسلام همه دنیا رو پر کرده بود. او کسی که آمد مسیر اسلام رو ثبت کرد، نگذاش اسلام به دنیا برسه، امیر مؤمنان رو درگیر کرد، معاویه بن ابی سفیان بود. خب جریان حجر که روشنه دیگه، بارها شنیدید. عجیبم اینه که مرجع العذراء دمشق رو، محلی که حجر ابن عدی اونجا شهید شد، به دست خود حجر فتح شده بود. ابن حجر تو اصابه می نویسند، چون در مقابل معاویه در کوفه می ایستاد، با ولات او درگیر می شد، دستگیرش کردن، با 20 نفر یا با 12 نفر او را آوردنش مرجع العذراء دمشق. پسرش هم بایش بود، جوانی که عرب ها قصائدی اونقدر صاحب جمال بود که قصائدی در جمال پسر حجر گفتن، طرف و ایها القمر المنیر آوردنشون. و معاویه دست از خط اصلی بردارید، سب کنید امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. بعضی ها از همون جمعیت بزدل و ترسو بودن، قبول کردن، آزاد شدن، اما جمعی که سب نکردن رو بکشیدشون. وقتی اینجا حجر رو مخیر کردن، اول خودتو بکشیم یا پسرتو، تعملی کرد و اول پسرمو بکشیم، جوانشو جلو به چشمش کشتن. از یک کسی بهش اعتراض کرد، عجلت سکل یا حجر. عجلت سکل مناش اینه که اصطلاحه، تو میخواستی چند لحظه تو دنیا بیشتر زنده باشی، عجله کردی، بچه مردن رو تحمل کردی، جوان تو از دست دادی تا چند لحظه زنده باشی، گریه کرد. گونه بعد از این جوان دیگه زندگی نمیخوام. برای چی گفتم اول اون رو بکشی؟ خفتو ان یرا حول السیف على عنقی فیرجع عن ولایت علی علیه السلام. من ترسیدم اون جوان شمشیر رو گردن من ببینه دست از ولایت مولا برداره. گفتم اول اونو بکشید، حالا من آماده ام منو بکشید. کشتنش وصیت کرد با همون قل و زنجیر دفنش کنه. وقتی این حزب اموی ببینید معاویه میکشند، این حزب اموی مسیرش اینه. شمس الدین ذهبی تو سیر اعلام نبلا جزء سوم صفحه 466 میخواد ترسیم کنه وضعیت رو، عبارتش اینه: و قیله ان رسول معاویه عرض علیهم البراءه من رجل و توبه فابا ذلك عشره و تبرع عشره. خط اموی اینه، خود معاویه تقدیس بشه. تاریخ نفهمه وضعیت چیه. شمس الدین ذهبی میگه بله، گفته شده که فرستاده معاویه عرض علیهم البراءه من رجل، به جمعیت رو از یک فردی، از مردی اعلام براءت کنیم. از کی اعلام براءت کنیم؟ تاریخ ننوشته ایران آقای ذهبی. چرا؟ برای اینکه اون حزب اموی سالم بمانه. خب اون حالا تحلیل های جای خودش رو داره. امروز عرض کردم روی این نکته باید تمرکز کنه تشیع و این پیام عمدش رو به همه جهان تسنن برسانن. برخی از دوستانی که از این بیداری اسلامی بودن دیروز آمده بودن، من این نکته رو اونجا براشون عرض کردم که اصلا این همه حماسه اندشیه برای دفاع از پیغمبر، حواستون جمع باشه، چشماتون باز باشه. وقت ببینید برخی از علمای اهل سنت این رو خوب میفهمن که سلفیه و وهابیت هدفشون چیست؟ زدن پیغمبر است. این نیست بزرگانشون نه بخواد قداست دین رو از بین ببرن، بس اهل بیت و این تبرک و توسل و اینایی که ما رو درگیر کردن هی بحث کنیم، باشون منازعه کنیم، توسل به این دلیل مشروع است، بازو بگه نه این خبر ضعیف است، چنین است. اینا حرفای جزئی است، اینا تو زمین اونا بازی کردن. به نظر من هدف اصلی اونا این نکته است. وقت برای این آقایون اشاراتی کردم، خیلی براشون جالب بود. بعضیاش اینجا اشاره میکنم، دقت کنید. یک عالم داعیه مبلغ مفسر قرآن مشهور مصری است که در آونه اخیره از دنیا رفته، شیخ محمد غزالی، آدم جالبی است. یک کتابی داره هموم و داعیت، هم و غم‌های یک مبلغ. در این کتابش میاد به یه مناسبتی صفحه‌ای باز میکنه ترهات وهابیت رو، مطالبی که در تکفیر دیگران دارن بیان میکنه. بعد یه نکته قشنگی داره، به مناسبت آیه کریمه قرآن رو میاره: لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. همش قرآن حق است، هیچ کلمه‌ای در این قرآن باطل گرد این قرآن نمی گردد. بعد عبارتش اینه: فهل وعا ذالک من قبل حدیث الغرانیق وقال ان تضافر الروایات یجعل له اصلا ما. از اینجا شروع میکنه، میگه قصه غرانیقی که در کتابای ما هست و قصه معروفی تو بخاری و جاهای دیگه هم هست، آیا کسی که قصه غرانیق رو قبول داره این آیه رو فهمیده؟ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. بعد میگه والقائل محدث کبیر، یک کسی که قصه غرانیق رو قبول کرده محدث بزرگیست، و هو ابن حجر العسقلانی، نقد میکنه ابن حجر. بعد اضافه میکنه وقد قبل فریت الغرانیق مدعا للسلفیت کبیر و وصفها فی سیرت علقها. میگه که قصه غرانیق رو یک کسی که ادعای سلفیت هم میکنه و آدم بزرگی هم از نظر ظاهر قبول کرده و در سیره‌ای که نوشته است این قصه غرانیق رو آورده است نسبت به پیغمبر. تلک الغرانیق العلا، اون قصه‌ای که تو صحیح بخاری و جای دیگه هم آمده است. یه عالم دیگه اهل سنت مصری است، یه کتابی داره کتب احضر منها العلماء. حالا این قصه این آقای غزالی ادامه داره، اینو در پرانتز ببینید. یک میگه کتبی که احذر منها العلماء، یه سری کتب علما رو بر حذر میدارم اینا رو مطالعه کنن بخونن، از این کتابا بر حذر باشن. بعد در جلد یک صفحه 221ش یه نکته ای رو میگه، میگه لقد اشار الشیخ محمد ابن عبدالوهاب الى قصه الغرانیق. شیخ محمد ابن عبدالوهاب قصه غرانیق رو نسبت به پیغمبر اشاره کرده. فی مختصر السیره الذی الفه، در کتاب مختصر السیره ای که اون رو تألیف کرده صفحه 57 شیخ محمد ابن عبدالوهاب قصه غرانیق رو آورده. ولكن هل یعنی هذا الخطأ الذي لا يتجاوز الثلاثه اسطر. اما آقایان علمای اهل سنت، این اشتباهی که از سه خط تجاوز نمیکنه، فقط سه خطه، آیا این اشتباه باعث می شود ان یوسف صاحبه بانه مدعی للسلفیه؟ میخواد نقد کنه شیخ محمد غزالی رو، میگه آیا یه اشتباه سه خطی کرده محمد ابن عبدالوهاب باعث میشه آقای غزالی شما بیای بنویسی بگی که اون مدعی سلفیت است؟ این آدم مهم و عالم سلفی رو به خاطر یک اشتباه سه خطی بگی مدعی سلفیه؟ یه حرف رو نزن. آقای غزالی دوباره این عبارت رو میبینه، یک کتابی داره از طریق و من هنا، اونجا جواب میده، این عبارت این شیخ رو میاره، میگه آیا این خطای سه خطی باعث میشه ما به محمد ابن عبدالوهاب بگیم مدعی سلفیه؟ شیخ محمد غزالی میگه لا یوسف و بذالک، نه اصلا درست نیست بهش بگیم مدعی سلفیه، بل لابد ان یوسف به انه کافر مرتد عن الاسلام. میگه نه، نگیم مدعی سلفیه، باید به شیخ محمد ابن عبدالوهاب گفت کافر مرتد عن الاسلام. چرا؟ لان دعواه تعنی ان النبی قد سجد للاصنام. میگه قصه غرانیق مضمونش اینه، معناش اینه پیغمبر در مقابل بت‌ها سجده کرد و عظمها، تعظیم کرد بت‌ها رو، فاخرجه بذلک عن التوحید. محمد ابن عبدالوهاب پیغمبر رو از توحید خارج کرد. لحابسا الرسول و عظمته من ذلک کل، همه عظمت پیغمبر رو حبس کرد. و انما اراد محمد ابن عبدالوهاب بهذا الحد من کرامت الرسول فی قلوب المسلمین. قصه غرانیق رو که تأیید میکنه غزالی، میگه محمد ابن عبدالوهاب هدف داره، هدفش اینه که جایگاه قدسی پیغمبر رو در دل مسلمان ها بشکنه. تبعا للنصارى واليهود من السيادة الانجليز، به خاطر تبعیت از یهود و نصارا و سادات انگلیسیش. محمد ابن عبدالوهاب قصدش اینه که قداست پیغمبر رو از بین ببره. و این نکته درستیست که غزالی فهمیده. و این نکته درستی است که جمعی از متفکرین اهل سنتی رو فهمیدن علمای شیعه صدها سال است بر این نکته تاکید میکنن که هدف وهابیت اینه که قداست پیغمبر را از بین ببره. اینا همه ذریعه و وسیله برای زدن قداست پیغمبره. لذا ناصرالدین الالبانی عالم بزرگ سلفی معاصر در کتاب احکام الجنائز صریحا صفحه 68 طالب به اخراج قبر المصطفی من المسجد الشریف، میگه باید قبر مطهر پیغمبر نبش بشه، جنازه پیغمبر از مسجد بیاد بیرون. دکتر مقبل بن هاد الوادعی رساله دکتریشو در دانشگاه مدینه حول القبة المبنية على قبر الرسول نمره 19 میگیره. دکتر شیخ حماد الانصاری وهابی راهنمای این رساله است، با نمره 19 رسالش دفاع میشه و خلاصه این رساله این است که باید قبر پیغمبر نبش بشود، جنازه پیغمبر از این قبر بیرون بیاد، قبه مطهره خراب بشود و این وجود قبر پیغمبر و جسد پیغمبر در مسجد پیغمبر یک بدعت بزرگه که باید مسلمان ها باش مقابله کنه. این را اگه ما امروز به همه مسلمان‌های دنیا باید پیاممون این باشه که هر مسلمانی که شهادت به نبوت پیغمبر گرامی اسلام میدهد در قداست نبی گرامی اسلام با ما شیعه شریک است. به همه مسلمان‌ها باید بدانن امروز این گروه منحد دشمنیش با اسلام است، تنها با نجف و کربلا و کاظمین و سامرا نیست. اینا وسیله است برای که اون مرکز اصلی رو بزنن و ریشه اسلام رو بزنن. این پیامی است که با هر زبانی این رو باید منتقل کرد به دیگران. توصیه میکنم کتاب جالب شیخ محمد الظواهری عالمه، عرض کنم که شیخ ازهر رو در سال 1925 میلادی کتاب جالبی داره، بخونید، یهودن لا حنابله اسمشن، اسم قشنگی، میگه اینا یهودی هم، اینا حنبلی نیستن، یهودن لا حنابله. اونم کتاب خوندنیست در جای خودش. محکوم میکنیم این حادثه بسیار مولمه رو و انشالله امیدواریم که سبب بیداری امت اسلامی و فصل و جدایی امت اسلامی از این گروه منحط بشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. آه. 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 آه.